سرخط مهمترین خبرها، آغاز دعوت تیرماهی جوانان به ارتش، شکایت ها از بازداشت والدین، مهاجران تاجر را به یکی از شهرهای غصب شده اوکراین فرستادند و سرگذشت یک زن تاجر که در روسیه موفق شده است. درود بیننده عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 3 اکتبر است. دعوت تیرماهی جوانان به ارتش در تاجیکستان آغاز شد. بر اساس فرمان رئیس جمهور مملکت رحمان، این معرکه از 1 اکتبر آغاز شده تا آخر نویبر ادامه میکند. مقامات گفتند الکی 10 نفر جوانان را به ارتش فرستادند. حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان از اجرای نقشه دعوت به ارتش خبر داده است، اما با شروع جلب جوانان به ارتش، شکایت ها از بازداشت پدران به دست رادیوی آزادی رسید. از جمله یک ساکن ناحیه نورآباد به رادیوی آزادی نوشت خودش در مهاجرت است و مقامات پدرش را بازداشت کردند. با گفته این همصحبت ما، مقامات در نزد پدرش شرط گذاشتند که پسرش از روسیه برگشته به ارتش شود. این ساکن ناحیه نورآباد میگوید قرضدار است و نمیتواند که فعلا به وطن برگردد. مقامات در این باره چیزی نگفتند، ولی سالهای گذشته شکایت های مانند به این را رد کرده بودند. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، 10 مهاجر تاجیک برای کار به شهر غصب شده ماریوپل فرستاده شدند. ماریوپل در بهار امسال شاهد درگیری های خونین شده بود و ماه می از سوی نیروهای روسیه تصرف شد. با گفته مقامات اوکراین، سربازان روسیه ماریوپل را به خرابزار تبدیل کردند. چندین مهاجر تاجیک با ارسال عکس و نوار به رادیوی آزادی گفتند آنها را از روسیه به ماریوپل انتقال دادند. با گفته یکی از مهاجران، به آنها وعده دادند که ماهانه برایشان 120,000 روبل میدهند. مهاجران گفتند اساساً تاجیکان و ازبکان را به ماریوپل فرستادند. ما همچون یک کارجو با مسئول یکی از شرکت‌های انتقال دهنده به ماریوپل صحبت کردیم. او تصدیق کرد که یک ماه است که مهاجران را به ماریوپل می‌فرستند و امنیتشان تامین است. هرچند چند مهاجر می‌گویند از ترس جنگ نخواستند که به ماریوپل روند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه می‌گویند با مهاجران توصیه دادند که از رفتن به منطقه‌های خفناک خودداری نمایند. در رابطه با اوکراین یک خبر دیگر هم داریم. رئیس جمهور اوکراین گفت که شهر لیمان ولایت دنسک پر آزاد کرده شد. وزارت دفاع روسیه تصدیق کرد که سربازانش لیمان را ترک کردند، ولی آن را عقب نشینی به موقع‌های مناسب تر نامید. در شبکه‌های اجتماعی عکس و نوار سربازان اوکراین در مرکز لیمان نشر شدند. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین بازپس گرفتن لیمان را کامیابی چشمه‌ساز نیروهای اوکراین دانست. زلنسکی در سخنرانی خود شب 1 اکتبر گفت منصبداران بلندپایه روسیه الکی به گزیدن یکدیگر شروع کردند. او احتمال اظهارات رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیروف را در نظر داشت. قادیروف فرمانده الکساندر لپین را به ناکامی در لیمان متهم کرد. لیمان ماه می امسال زیر نظارت نیروهای روسیه قرار گرفته بود. استخبارات نظامی بریتانیا از دست دادن شهر لیمان را برای روسیه شکست جدی سیاسی توصیف کرد. بعد سال 2000 نه تنها مردان بلکه 10 نفر زنان تاجیک هم مجبور شدند برای پیدا کردن کار به روسیه روند. درباره زندگی سخت مهاجر زنان خبرهای زیاد نشر شده است، ولی همکار ما محمود جان رحمت‌زاده امروز درباره زن نقل میکند که کارش در روسیه پیشرفت کرد و میخواهد دیگر زنان مهاجر هم مثل او باشند.
دخترو مخلصانی عزیز چخلی که ما وعده دادم
پیامی ویدیویی موزونه نغزی زنی مهاجری تاجیک در شبکه اجتماعی. این زن با آبوناچیونش که بیشتر زنانی مهاجر هستند در موضوعهای گوناگون از جمله حقوق و پیدا کردن کار در روسیه مشورت میدهد.
بسیار زنها را میدانم که عذاب کشیده هستند و برای همه خیلی زنها میخوام همه خیلی کورس را روی کنم. کورسی پورا کردن، از کورسی دوختن، از کورسی لیکال تیار کردن، بازا تیار کردن که همین زنهای تاجیکی ما در همین روسیه عذاب نکشند. پولی که در روسیه میدین برای دوزنده ها از تاجیکستان فرقیت کلان دارن.
افتر کلیکسی دیزاینر موزونه نقزی
موزونه طراح است و به فرق از زنهای دیگری تاجیک در مهاجرت هنر دارد. میگوید در تاجیکستان موفق بود و حالا همین هنرش او را در روسیه نان میدهد.
به حیث کار کردن، پول کار کردن، فرزند دارا با پخزاندن، همچون هر یک مهاجری زن تاجیکی که به روسیه میاد و به دیگر دولت ها میره، ما هم همچنان اومدیم که کار کنیم و چه خیلی که بسیاری ها میدونن که ما در تاجیکستان چه خورا مخکم کردم، مگازین چیزی داشتم در تاجیکستان مخکم کردم، اومدم همینجا به حیثی کار کردن اومدیم. اول اومدیم خیلی عذاب کشیدیم، زحمت کشیدیم، به حد عذاب بسیار کشیدیم و ایروی همین من همین زنها را میخوام دستگیری کنم.
این زنی مهاجر تصمیم دارد زنانی در حقیقت نیازمند و خواهشمند را به آموزش دوره دوزندگی دعوت کند. آموزش بیرون از ساعت کاری زنان مهاجر و در وقتی برای آنها موافق برگزار می شود. موضوع نمیگوید که پولی آموزش از حساب آبونچیان دیگرش است که آنها نیز مهاجرند، ولی به فرق از دیگر زنان کار و زندگی خوب داشته اند.
آرزو دارم که با پا بخیزم، یک هنر یاد بگیرم، از سببی که بسیاری زنهای تاجیکی ما وش ابرزوانی ندارن و مکتب میانه را همچنان خواندگی نیستن، تا صنف 5-6 خواندگی هستند و ما میدانم که به حد قینده به وش ابرزوانی در روسیه بیاد قینده، برام که میخوام که یک هنر یاد گیرن که سرخم یک کسی دیگه نشوم.
زندگی موزونه از زنان دیگری تاجیک که در مهاجرت هستند فرق زیاد دارد. موزونه میگوید که بیشتری زنان مهاجر زبان را نمیدونن و با مشکلات زیاد گرفتار میشوند. شماره زیادی مهاجران تاجیک در شهرهای گوناگون روسیه قرار دارد. در میانی آنها زنان مهاجر نیز زیاد هستند.
در نظر است که امروز 3 اکتبر حکم دادگاه در نسبت روزنامه‌نگار عبدالله غربتی اعلان شود، روز پنجشنبه 29 سپتامبر عبدال کننده دولتی برای غربتی 8 سال زندان طلب کرد، هرچند وکیل مدافع میگوید دادرس چند طلبی او و عبدالله غربتی را رد کرد. از جمله وکیل مدافع خواسته است کارشناس طبی و دادگاهی و همچنین شاهدان علاوگی به مرافعت دعوت شوند. غربتی طلب کرده است که نوارهای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور در روز 15 ایان طلب کرده گرفته شوند، طلبهایی که معلوم نیست به کدام خاطر رد کرده شدند. بینندگان عزیز، همکاران ما مرافع عبدالله غربتی را پیگیری دارند و دوام روز برایتان اطلاع بیشتر خواهیم داد. اخیراً مبارک قاسم، همسر عبدالله غربتی، از پرزیدنت امام‌علی رحمان خواست برای آزادی شوهرش کمک کند. غربتی ماه ایون امسال بازداشت شده بود. بخشی از روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 اکتبر را فرا میگیرد.
اکتبر سال 1908 در شهر بخارا در حوله میرزا عبدالواحد منظیم، یک معارف پروری معروفی دور، اولین مکتب اصول نو یا جدید تأسیس شد. در آن در قطار علوم دینی علمهای دنیوی نیز آموزانده می شد. در 2 شمار شاگردان آن به 12 نفر رسید و اکثری طرفداران اصول نو معارف پروران و نزدیکان آنها صاحبکاران زمانوی بودند که ضرورت اصلاحات در نظام معارف و باسواد کردن مردم را درک می کردند. این مکتب دیر نپایید ولی توانست جامعه را به ضرورت تغییر نظام آموزش و پرورش وادار کند. 3 اکتبر سال 1959 در تاجیکستان شوروی نخستین شبکه تلویزیونی فعال شد. نمایش‌های اولین آن همگی 3 دقیقه بودند و وقتی باقی مانده 2.5 ساعتی اساساً با فیلم‌های مستند پر کرده می‌شد. در سال‌های استقلالیت حکومت تاجیکستان شبکه‌های نوی تلویزیونی مثل سفینه و جهان‌نما، بهارستان و سینما و دیگرها را راه‌اندازی کردند که اساساً با بوستوب و تبلیغ سیاست دولت روانه شدند. حکومت به دشواری اجازه تأسیس تلویزیون‌های خصوصی را می‌دهد. 3 اکتبر سال 2020 در اوج پاندمی کرونا ویروس تئاتری به نام تحفه فاضل و در شهر کنی بادام باری اول در تاریخ تئاتر تاجیک نمایش آنلاینی را براه ماند. نمایشنامه بازیچه‌های تئاتر کنی بادام را در یوتیوب و صحیفه های دیگر اجتماعی آن روز هزارها تماشابین دیده توانست. این در حالی بود که وضع تئاترهای کسبی تاجیکستان که اساساً به سبک سنتی تماشابین و صحنه کار را پیش میبرند سال آخر با مشکلات زیاد از جمله کمبود نمایش‌های دلرس و کمی تماشابین روبرویند.
قرب دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه پست شده، ارزش روبل روسی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 168 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد به 978 سامانه عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 3 اکتبر چنین است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. از این به بعد برنامه ما ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7 به وقت مسکف پیشنهاد شما می شود. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد به 3 تومن
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفتی هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بیرید
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم وزارت حالات فوق‌العاده قرقیزستان خبر داد است که در ولایت بادکندی این کشور برقرار سازی خانه‌های آسیب دیده ساکنان در نتیجه نزاع مرزی با تاجیکستان ادامه دارد. به اطلاع منبع در نتیجه نزاع اخیر مرزی قرقیزستان با تاجیکستان در آن کشور جمعاً 640 خانه آسیب دیده است که 423 منزل را برقرار کردن ناممکن است. وزارت افزوده است که در نتیجه نزاع مرزی با تاجیکستان همچنین 11 بنای معموری، 27 انشاءات اجتماعی، 335 انشاءات یاری رسان، 1 پلی ماشینگرد، 197 انشاءات کشاورزی و 61 ماشین آسیب دیده است. قرقیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعدی بعد از آوردن استقلال در سال 90 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتر آن را تعیین و علامت گذاری کنند. افزایش اهالی، کم شدن منابع طبیعی به مثل آب و چراگاه و زمین سببی اصلی مناقشه در مرز به خصوص ولایت سغد و بادکند است. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch یک سازمان حامی حقوق از حکومت‌های تاجیکستان و قرقیزستان خواسته است مکتب و کودکستان‌های در مناقشه آسیب دیده را تعمیر و برقرار کنند. سازمان مذکور در نیویورک قرارگاه دارد روزی 3 اکتبر با نشر بیانیه همچنین خواست دیگر نگذارند که در جریان مناقشات دیگر کودکان و تحصیل آنها آسیب بیند. در جریان نزاع در مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در آخر ماه گذشته ده‌ها خانه و مکتب آسیب دیدند و یا پر ویران شدند. در ناحیه اسفره در تاجیکستان یک مکتب برای 350 خواننده کاملا از بین رفت و معلمی 51 ساله و چند محصل مکتب کشته شدند. دیدبان حقوق بشر از حکومت‌های تاجیکستان و قرقیزستان خواسته است اعلامیه مکتب‌های امن را امضا کنند. این اعلامیه حکومت‌ها را وظیفه دار می‌کند که هنگام مناقشه‌ها مکتب‌ها را محافظت نمایند و آنها را هدف نگیرند و یا برای هدف‌های نظامی استفاده نبرند. تاجیکستان و قرقیزستان تاکنون به این عهدنامه بین‌المللی نپیوستند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان آذربایجان را در اعدام و شکنجه اسیران نظامی و تحقیر جسدی کشته شده ها عیبدار کرد. چند نواره که به کاربران آذری در شبکه‌های اجتماعی نشر کردن جنایت های حربی نیروهای مسلح آذربایجان را نشان می‌دهند. اقتباس آورده است بخش ارمنستانی رادیو آزادی از اظهارات وزارت. وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن ارمنستان کریستینا گریگاریان هم 2 اکتبر اظهار داشت که کارشناسان واقعی بودن ویدئوی اعدام غیرقانونی 7-8 سرباز ارمنی را که در جریان زد و خوردها با آذربایجان اسیر افتاده بودند تصدیق کردند. در اظهارات گفته می شود که مکان و زمان صادر شدن جنایت معین شده. حادثه روز 13 سپتامبر امسال رخ داده است. بنا به اطلاع بخش آذری رادیو آزادی وزارت امور خارجه آذربایجان ادعای ارمنستان را بی پایه خوانده است. باکو در پاسخ یروان را در صادر کردن جنایت‌های جنگی عیبدار کرده است. حکومت تاجیکستان شرکتی عظیم چاروا و پرونده پروری مرمری را در جنوب تاجیکستان برای آوردن 140 نامگوی مال و محصولات از خارجه از پرداخت باج گمرکی و مالیات آزاد کرد. قرار تحت رقم 1442 صادر شده است. رادیو آزادی آن را روز 2 اکتبر دسترس کرد. در یک سال اخیر بار دوم است که شرکت مرمری از حکومت امتیاز میگیرد. سال گذشته شرکت را برای 7 سال از پرداخت اندازه پر آزاد کرده بودند. با قرار نوی حکومت مرمری حق دارد 140 نامگوی مال و محصولات، تجهیزات، دارو و تخمی های کشاورزی را بی پرداخت باج گمرکی و انداز یا مالیات به کشور بیارد. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. مقامات قرقیزستان جزئیات پرونده وزیر معارف و علمی آن کشور الماسبیگ بیشن علیف را شرح دادند. وزیر با گمان پاره‌گیری در حجم مخصوصا کلان بازداشت شده است. روز 30 سپتامبر وی با قرار دادگاه برای 2 ماه به حبس پیشگی گرفته شد. با اطلاع تفتیشات بیشن علیف برای شامل کردن دانشجویان خارجی به دانشگاه‌های قرقیزستان پاره گرفته است. وزارت کارهای داخلی آن کشور گفت وزیر قسم اولی پاره را روز 28 آگوست دریافت کرده است. بار دوم روز 28 سپتامبر وی $10,000 پاره گرفته از سوی مقامات بازداشت شده است. در مجموع به اطلاع تفتیشات بهشین علیف $110,000 پاره گرفته است. اما در دوام تفتیشات و $37,500 گرفتش را برگردانیده است. مبلغی باقی مانده را وعده کرد که در آینده نزدیک برمیگرداند، خبر داد وزارت کارهای داخلی قرقیزستان. حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی قزاقستان که خود را مخالف عنوان میکند، در انجمن روز 1 اکتبر در شهر استانه آن کشور نورلان اوسبایف را در انتخابات پیشروی پرزیدنتی نامزد کرد. قاسم جامر توقایف 69 ساله پرزیدنتی عمل کننده قزاقستان نیز گفت که در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی نامزد خواهد شد. احتمال دارد نامزدی او را حزب حاکمی امانت پیش بری کند. این حزب روز 6 اکتبر انجمن دارد. انتخابات پیش از مهلت قزاقستان روز 20 نوامبر برگزار خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، برای بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزاده، ده ها مهاجر تاجک برای کار به شهر غصب شده ماریوپل فرستاده شدند. این شهر اوکراین از ماه می در تصرف روسیه است و در پی جنگ ها به خرابزار تبدیل یافته است. برخی مهاجران میگویند با وعده معاش بلند به ماریوپل رفتند، اما برخی دیگر از رفتن به آنجا خودداری میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. قربان شریپوف مهاجر 30 ساله تاجک آخر ماه آوگوست از مسکو به ماریوپل رفت. میگوید تا این وقت در شرکت رستوراسیا کار میکرد و همین شرکت او را به ماریوپل فرستاد. همصحبت ما افزود ماه اول بیش از 130 هزار روبل معاش گرفتند که دو برابر بیشتر از معاششان در روسیه است.
سه وقت پیتن نیجای خودتان میتن روزی کوری آیه هشت تا هفته 4440 روبل هر 15 روز پس اویلیک. ده سه روز زدش کدارن که اویلیک هم میگیری. کور فقط همی جوی که مقصد جزیر شیدگن همی جو را چی میکنیم؟ در تیزش نالش میکنی، کریشش نالش میکنی، هم خیلی اکبر برموان کن.
ماریوپل در ولایت دنسک اوکراین جایگیر بوده، آخر ماه فوریه مورد حمله نیروهای روسیه قرار گرفت. به گفته مقامات اوکراین در پی جنگ‌های سختی که 3 ماه ادامه کرد، ماریوپل به خرابزار تبدیل یافت و اکثر ساکنان از آنجا فرار کردند. در ماه‌های اخیر چند شرکت روسی اعلان کردند که برای برقرار کردن خرابه‌ها در ماریوپل کارگر می‌جویند. شرکت‌های ساختمانی وعده دادند که برای هر ماه کار در ماریوپل تا 250 هزار روبل می‌دهند، ولی با وجود معاش بلند برخی مهاجران فعلا از رفتن به شهر غصب شده اوکراین خودداری میکنند. بختاور نارف یک مهاجر تاجک را برای کار به ماریوپل دعوت کردند، ولی نارف برای رفتن سراسیمه نیست، چون از ادامه جنگ میان نیروهای روسیه و اوکراین در تشویش است. قربان شریف و مهاجر تاجک که فعلا در ماریوپل کار میکند گفت دوام یک ماه کار یگان خطر را احساس نکردند، اما به گفته شریپوف اهل آیله خواترند، ولی برای رزق روزی مجبورند که آمده کار کنند. آمار دقیق شهروندان تاجیکستان که برای کار به ماریوپل رفتن فعلا در دست نیست. همصحبت ما قربان شریپوف میگوید تنها شرکت رستوراسیا 110 مهاجر را به ماریوپل آورده است که اکثرشان مهاجران تاجیک هستند. به گفته شریپوف چند شرکت دیگر هم هست که مهاجران را از روسیه به ماریوپل میفرستند. در عکسی که به دست رادیوی آزادی رسید، قریب 60 مهاجر دیده می شود که در ماریوپل مشغول کارند. در سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند برای انتقال مهاجران به ماریوپل از مقامات روس معلومات رسمی نگرفتند. مسئولین سفارت تنها گفتند شهروندان طریق تلفن در مسئله مذکور مراجعت کردند و به آنها توصیه داده شد که از رفتن به منطقه های خفناک خودداری نمایند. در این میان تنها شرکت های روسی نیستند که مهاجران را برای کار به ماریوپل می فرستند. به گفته همصحبتان ما در روسیه، بعضی تاجیکان هم به فرستادن مهاجران به ماریوپل مشغولند. خبرنگاری رادیو آزادی همچون کارجو به یک تاجیک زنگ زد که به گفته خودش مهاجران را به ماریوپل روان میکند. این نفر گفت شرکت ساختمانی دارد، اما نام خود و شرکتش را نگفت. همصحبت ما تنها افسود برای فرستادن 30,000 کارگر به ماریوپل درخواست گرفتند. مهاجران تاجیک در حال به ماریوپل می روند که درگیری ها میان روسیه و اوکراین شدت می گیرد. نیروهای اوکراینی اخیراً از بازپس گرفتن چند منطقه از جمله شهر استراتژی لیمن خبر دادند. مقامات روسیه به مهاجران وعده دادند که در عوض خدمت در ارتش روسیه می توانند به طور آسان شهروندی آن کشور را صاحب شوند، ولی این دعوت در میان مهاجران چندان هم‌آوازه پیدا نکرد، چون مهاجران می‌ترسند که آنها را به جنگ اوکراین می‌فرستند.
حکومت تاجیکستان مرمری یک شرکت عظیم چاروا و پرنده پروری را در جنوب تاجیکستان برای آوردن 140 نامگوی مال و محصولات از خارجه از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. رادیوی آزادی قرار حکومت را روز 2 اکتبر دسترس کرد. مقامات تقدیم امتیازها را پشتیبانی از شرکت‌های وطنی می‌گویند، ولی دیگران از نابرابری شکایت دارند. در این باره من کیومرسی اتو تفصیلات می‌دهم. در یک سال اخیر بار دوم است که شرکت مرمری از حکومت امتیاز میگیرد. سال گذشته شرکت را برای 7 سال از پرداخت اندازها پوره آزاد کرده بودند. با قرار نوی حکومت مرمری حق دارد 140 نامگوی مال و محصولات، تجهیزات، دارو و تخمی های کشاورزی را به پرداخت باج گمرکی و انداز به کشور بیارد. موافق فهرست حکومت مرمری میتواند که از جمله 40 تراکتور، 40 کمباین، 20 ماشین باربر، 10 ماشین آبکشان، 120 هزار تن پنبه، 500 تن خوراک مرغ، 450 هزار تن تخم زغیر، 540 هزار تن تخم رابس را به هیچ گونه پرداخت ها به بودجه به کشور وارد کند. در این سند مقدار پولی که بودجه کشور از این قرار سخاوتمندانه حکومت به شرکت خصوصی مرمری بای میدهد ذکر نشده است. به ارزیابی چندی از بروکران گمرک با این فهرست شناس شدند، باج گمرک و اندازه این مقدار مال و تجهیزات بیش از 20 میلیون سومانی بوده میتواند. در عوض شرکت مرمری وظیفه دار شده است با خرج 25 میلیون دلار شماره گاوها را در فرمه در ناحیه یوان به 3,500 سر رسانده در یک سال 20 هزار تن خوراک چاروا استحصال کند. در مجمع پرنده پروری ناحیه دنگره از 2.7 میلیون پرنده در یک سال 5
1086 تانه گوشت مرغ آماده کند. این گونه امتیازها شرکت را در برابر رقیبانش در بازار داخلی که وظیفه‌دار هستند انداز بدهند در مقام استثنایی قرار می‌دهد. کندوکاوی رادیو آزادی نشان داد که شرکت مرمری را شخصانی نزدیک به رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت تاجیکستان رهبری می‌کنند. مقامات در این مورد هیچ اشاره‌ای نکردند. هنگام افتتاح فرمه چارواپروری مرمری در ناحیه یاوان، کارخانه مرغ پروری در دنگره و ضبطگاه آن در دوشنبه نیز شخصا رئیس جمهور امام‌علی رحمان و پسرش رستم امام‌علی اشتراک داشتند. در این مراسم میرزا محمد فیض‌الله‌زاده مالک شرکت عظیم دیگر اویستا گروپ نیز دیده می‌شود. در حالی که صاحبکاران و مالکان شرکت‌های دیگر از سرباری گران انداز شکایت می‌کنند، در تاجیکستان شرکت‌های نزدیک به حکومت امتیاز می‌گیرند و از پرداخت انداز و باج‌های گمرکی آزاد می‌شوند. از جمله ماه مارس سال 2019 مجلس نمایندگان با پیشنهاد حکومت سازش‌نامه‌ای را تصویب کرد که طبق آن شرکت خصوصی امیری به مدت 10 سال از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد شد. موافق سندهایی که آن زمان دسترسی رادیو آزادی شد، این شرکت به دولت ظریف بیگ شریفوویچ تعلق دارد. در گذشته چندی از پایگاه‌های خبری از جمله یوراسیانت اورگ و نشریه آرگومنت ایفکتی چاپی مسکو او را یکی از دامادهای رئیس جمهور تاجیکستان معرفی کردند. پیش از این چندی از شرکت‌های مشترک تاجیکستان و چین از امتیازهای اندازی برخوردار شده بودند. تاجیکستان شرکت‌های هواکسین غیور سیمنت و هواکسین غیور اندستریال را که به اکبر غلاموف پسر معاون نخست وزیر سابق اسدالله غلاموف تعلق دارد نیز از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرده بود. کارشناسان میگویند دولت برای همه شرکت‌ها باید قاعده یگانه بازی را معین کند و نباید شرکت‌های علاهده از امتیاز اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم بکنند.
اعلان حکم عبدالله غربتی ژورنالیست بازداشت‌شده تاجیکی در نظر بود امروز 3 اکتبر صادر شود با تاخیر گذاشته شد. سبب تاخیر اعلان حکم را نه وکیل دفاع و نه دادرس پرونده شهر ندادند. در این باره من علی شیرظریفی گزارش می‌دهم. مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان که برای غربتی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است با نشر خبرنامه گفت در مرافعه دادگاهی ادوکات او با کافی بودن دلیل‌های اتهام نسبت غربتی شبهه کرده آن را به دادرس پیشنهاد نموده است. وکیل مدافع عبدالله غربتی از دادرس درخواست نموده است که نسبت زیرحمایش حکم سفید اعلان نموده از تالار دادگاه آزادش کند. این در حالی است که عیبدار کننده دولتی روز 29 سپتامبر در مرافعه دوم عبدالله غربتی از دادرس خواسته است که روزنامه‌نگاری بازداشت شده را به 8 سال زندان محکوم کند. مقامات غربتی را با تحقیر نماینده حکومت، استفاده زوراوری با مقابل نماینده حکومت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع متهم می‌کنند. منابع باوری بخش می‌گویند او هنگام بازپرسی همه اتهامات را رد کرده است. مرافع روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقتی دوشنبه پس از درهای بسته صورت گرفت. روز 3 اکتبر نزدیکان عبدالله غربتی از جمله گلنوره شریفوا، مادر او که در نزد بازداشتگاه موقتی دوشنبه قرار داشتند، از تأخیرکاری در اعلان حکم و راه نیافتنشان به مرافعه‌های دادگاهی پسرش اظهار نگرانی نمود. وکیل مدافع غربتی از صحبت بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که در نظر است فردا عبدالله غربتی با مادرش ملاقات کند. حالا معلوم نیست مرافعه روزنامه‌نگاری بازداشت‌شده کی برگزار خواهد شد و درخواست وکیل مدافعش تا کجا از سوی دادرس به نوبت گرفته می شود. در مرافعه قبلی عبدالله غربتی که 29 سپتامبر صورت گرفت، درخواست‌های او از سوی دادرس رد کرده شدند. به گفته مسئولان مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان، وکیل دفاع از دادگاه خواست کارشناس طبی و دادگاهی که جبر دیده را معاینه کرده است به صفت متخصص دعوت کرده شود. منظور از جبر دیده یک مأمور میلیسای نویای شومنصور است که عبدالله غربتی با لتکوبی آن متهم می شود.